به ساعت پایانی همایش خوش اومدید. بیایید چون دیگه فرصتی نخواهد بود از اینجا برید بیرون، دیگه تا سالها دوده هم داد نخواهید زد. یه بار دیگه این پنج مرحله رو داد بزنید. اولی چی بود؟ دومی؟ سومی؟ چهارمی؟ پنجمی؟ خب تو این قسمت میخوام یه مقدار در مورد مذاکره صحبت کنم و فنون مذاکره. خب اولین سوالی که پیش میاد اینه مذاکره چیه؟ کسی میتونه جواب بده مذاکره چی هست؟ بگید.
یک تعارض بین دو نفر که قراره به یک اصول یک نتیجه
خوب بود ولی تصویری نبود. تصویری تر. تعارض چی الان؟
یک بحثیه که دو نفر با هم ممکنه هم عقیده نباشه.
خوب بود. یک صحبتیه، حالا یه حالت صحبتیه بین دو یا چند نفر برای چی؟ برای رسیدن به یک توافق. میخواییم به یک توافقی برسیم. شما فکر میکنید آخرین بار کی مذاکره کردید؟ تو خواستگاری از اون موقع تا الان مذاکره نکردید؟ الان متأهلید؟ اگه اینجایید مذاکره کردید، اگه نه اینجا نبودید، خونه بودید. احتمالاً دوستانی که اینجایید یه مذاکراتی کردید با خانوادتون، افراد دیگه، یه توافقی حاصل شده، حالا یا با خوشرویی یا با زور، به هر روشی که بلدید، که شما اینجایید به جای اینکه خونه باشید یا جای دیگه باشید. پس مذاکره هر نوع صحبتیه بین دو یا چند گروه برای رسیدن به یک توافق. حالا تو فروش معمولاً دو گروه دیگه، مثلا سه گروه نمیان با هم مذاکره کنن یا پیچیده‌تر. دو تا گروه، یه گروه خریدارن، یه گروه فروشنده دیگه. چرا فنون مذاکره مهمه و باید بلد باشید شما؟ چون فروش‌های بزرگ معمولاً دیگه اینطور نیست شخص بیاد بگه خب این دستگاه چند؟ بگید 1 میلیارد. بگه خب دو تا بدید می‌برم. احتمالاً 10 بار جلسه می‌خواد و میدید و توضیح میدید و اونا توضیح میدن و شرایط پرداخت رو صحبت می‌کنید. اگه خیلی خوب و عالی عمل کنید شاید در آخر یک اتفاقی بیفته، یک فروشی انجام بشه. اگه نه هم که فروش انجام نمیشه. مذاکره از نظر من هیچ فنی نداره. تنها فنش اینه که باید صادق باشید، خودتون باشید، هیچ فریبی تو کار نباشه، خودتون باشید. معمولا خیلی وقتا جواب میده. من خودم تقریبا هر مذاکره کاری رفتم موفق شدم به یک دلیل، چون اصلا مهم نبود برام موفق بشم، رفتم که فقط احترام بذارم و تموم بشه، بگم نمیخوام و بیام. وقتی اینجوری میرید جلسه چی میشه؟ یه عدد قیمتی پیشنهاد میدید خیلی بیشتر، میگید خب شخص میگه نمیخوام دیگه، آخر میگه نه خیلی زیاده، یک کم کمش کنید بنویس. بعد میبینید یک پیشنهاد بسیار عالی شده، خیلی بیشتر از اون چیزی که فکر میکنید مذاکره انجام شده. و این ترفندایی هم که میگم بعضیش رو میتونید اجرا کنید، بعضیش هم میتونید حواستون باشه طرف مقابل رو شما اجرا نکنه، ضرر نکنید، با این ترفندها آشنا باشید. کلن هم در فروش هم در مذاکره یک استراتژی هست که همیشه جواب میده. تا تمرین هم نکنید به این پی نمیبرید. تا میتونید برای فروش و موفقیت در مذاکره بیمیل باشید، اصلا براتون مهم نباشه فروشی اتفاق میافته یا نه، یا مذاکره نتیجهش به نفع شما میشه یا نه، فقط یک چیز مهم باشه براتون، فکر میکنید چیه؟ یک ذهنیت عالی از خودتون به جا بذارید. یعنی افراد بگن اصلا این مذاکره که نشد ولی از بهترین اتفاقات زندگیم بود که با این فرد آشنا شدم، این بهترین کاری بود که میتونست انجام بشه، فردی رو شناختم که مفید، اطلاعات میده، سخاوتمنده، بعدن شاید کارهای دیگه با هم همکاری کنیم. این ارزشش خیلی بیشتر از اینه که تو یک مذاکره با جملات خوب و ترفند و اینا پیروز بشید. حالا در صورت یک مذاکره به صورت استاندارد به 3 قسمت تقسیم میشه: آغاز مذاکره، میانه مذاکره، پایان مذاکره. آغاز مذاکره چه کارهایی باید انجام بدیم، در میانه مذاکره و در پایان، اینا رو میخواییم با هم ببینیم مختصر. و باز تاکید کنم سعی کنید بیمیل باشید. هدفتون این باشه که شخص ذوق زده بشه که با شما آشنا شده. حالا فروش اتفاق افتاد یا نیفتاد، در هر صورت مطمئن باشید در دراز مدت خیلی سود خواهید کرد. بریم سراغ ترفندهای آغاز مذاکره. در آغاز مذاکره سعی کنید همیشه بهترین رو برای خودتون که تو ذهنتون هست با شجاعت بگید، نترسید. رفتید مثلا یک خونه بخرید، شما اگه متری مثلا 10 میلیون به شما میدادن خونه رو ذوق زده میشدید، خیلی عالی میشد. اول بگید، بگید من پیشنهاد من متری 10 میلیون. رفتید یک محصولی بفروشید. من رفتم کتابمو بفروشم به یک سازمان. اگه اون سازمان 5000 نسخه بخره من خیلی خوشحال میشم. پس اولین پیشنهاد من اینه، من 5000 نسخه پیشنهاد میکنم بخرید. در بدترین حالت چی میشه؟ شخص میگه نه. بعد کم کم صحبت میکنید به یک عدد دیگه ای میرسید. اتفاق وحشتناکتری نمیفته. پس در آغاز مذاکره بهترین رو از دید خودتون پیشنهاد بدید. اگه فروشنده اید، قیمتی که براتون فکر کنید عالیه، اون قیمت رو بگید. و مسلماً اون قیمت قبول نخواهد شد. ولی چه اتفاقی میفته؟ قیمت مرجع افراد میره بالاتر. طرف مقابل میدونن که شما این عدد تو ذهنتونه، این قیمت، این تعداد، و احتمالش بیشتره که پیشنهادهای نزدیکتر به همون دلخواه شما به شما بدن. نکته دوم که خیلی مهمه اینه که هر پیشنهادی رو، اولین پیشنهاد رو که طرف مقابل داد، حتی اگه خیلی عالی بود، ردش کنید. این فکر میکنید دلیلش چیه؟ چه کاریه؟ یه پیشنهاد خوب داده، ردش کنید. بهترین پیشنهادش رو طرف ذوق زده میشه. تجربه نشون میده معمولا وقتی پیشنهاد اول رو قبول میکنید هیچ وقت اون مذاکره به نتیجه نمیرسه. شخص جا میخوره، فکر میکنه فریب خورده، احساس میکنه چطور اولین پیشنهادم رد شد، پس حتما یه مشکلی تو کار هست، و احتمالا قبول نمیکنه، بعدن قبول نخواهد کرد. من خودم یکی از دوستانم میرفت خارج، سر کامپیوتر و قطعات داشتم، هر قطعه کامپیوتری دوست دارم خیلی زیاد داشته باشم، گفت بیا خودت بردار از دفترم ببر، قیمت در بیار، عددو بگو، من میگم باشه یا نه. منم رفتم و همه قطعات کامپیوتر برداشتم و تو سایتام چک کردم، قیمتو در آوردم. خب اونام دست دوم بود، یه حدودی 30% هم کم کردم، البته همش هم کاملا نو بود، خریده بود استفاده نکرد، و قیمتو گفتم. گفتم اینقدر من حاضرم بپردازم. تا گفت اینقدر، گفت عالیه، واریز کن همین الان. من یه هفته دوچار افسردگی شده بودم. گفتم چه اشتباهی کردم؟ اصلا میگفتم خودش قیمت بده. اصلا هیچ چی نمیگفتم، شاید تو ذهن اون نصف این عدد بود. من خیلی بیشتر گفته بودم شاید. یعنی معمولا تقاضای اول تو مذاکره که قبول میشه افسردگی میگیرید. حالا یا شما باشید یا طرف مقابل. نتیجهش این میشه معمولا به نتیجه نمیرسه مذاکره. پس حتی اگه پیشنهاد عالی، نگید نه قبول نیست. بگید خب باشه، حالا پیش بریم، منم فکر میکنم ببینیم چه کار میکنیم. اون موقع هنوز تایید نهاییتون رو ندید در آغاز مذاکره. در آغاز مذاکره سعی کنید به هیچ وجه وارد بحث نشید. متاسفانه یک عده‌ای از افراد وجود دارن، حالا دوره‌های مذاکره دیدن و تمرین کردن و شغلشون اینه که بدن مذاکره کنن و به یه نتیجه‌ای برسن که خیلی به نفعشونه. یکی از روش‌های این افراد اینه که میرن اول مذاکره بحث ایجاد میکنن، شما رو عصبانی میکنن. مثلا میان دفتر شما، برای خودم پیش اومده، شخص گفت شما اصلا این همه تدریس میکنید یه آدرس دادن بلد نیستید. گفتم چرا؟ گفت چون من نیم ساعت میگردم پیدا نمیکنم. حالا آدرس ما اینقدر واضحه، یه خیابانیه روبروی یه بیمارستان، میایید پلاک. دیگه اونجا موقعش نیست که وارد بحث بشیم. من دفاع کنم از مهارت‌های آدرس دادنم. میگم ببخشید باشه. دفعه بعد سعی می‌کنیم بهتر آدرس بدیم. سعی می‌کنیم مثلا نقشه‌اش رو بفرستیم برات. اول مذاکره پس هر موضوع خارج از اون موضوع اصلی اگه اضافه شد، سعی کنید اصلا وارد بحث نشید. این یک استراتژیه که بعضی ها استفاده می‌کنن. شما رو همون اول توی یک جایگاه ضعفی قرار بدن. عصبیتون کنن، کاری کنن که بعدن به نفع خودشون همه چی به خوبی تموم بشه. و همونطور که گفتم کاملا بیمیل باشید برای پیروزی و کاملا علاقمند باشید که چکار کنید. یک ذهنیت عالی از خودتون به جایی بگذارید. بگن این چه آدم خوبی بود، چه آدم ارزشمندی بود، چقدر این جلسه مفید بود، چقدر مطلب یاد گرفتیم از این فرد. این میتونه بهترین جلسه مذاکره باشه. یک سوال شاید نامربوط ازتون بپرسم. میدونید چرا افراد ثروتمند تو مذاکره موفق ترن. یعنی کسی که مثلا 100 تا ملک داره وقتی میخواد بره یه ملک جدید بخره یا بفروشه خیلی بهتر عمل میکنه تا کسی که کل زندگیشو جمع کرده بره یه خونه بخره. خیلی بیمیل تره نسبت به نتیجه، خیلی راحت تره، فوقش نمیشه یا فوقش یه مقدار ضرر میکنه، اصلا براش مهم نیست. همین باعث چی میشه؟ استراب کم تره، خیلی خوش برخورد تره، مثل طرف مقابل در شرایط ضعف نیست، به راحتی میره چایشو میخوره، صحبت میکنه، شوخی میکنه، احتمالاً هم مذاکره رو پیروز میشه. یک فروشنده حرفه‌ای هم باید دیدگاهش همیشه این باشه. اون اول در مورد چی صحبت کردم؟ در مورد نگرش. یکی از مهمترین نگرش‌های یک فروشنده حرفه‌ای اینه که اصلاً مهم نیست این یک فروش اتفاق بیفته یا نیفته. یعنی با این یک فروش، با این معامله، با این مذاکره هیچ تحولی زندگی من به این وابسته نیست. بنابراین با آرامش برم، سعی کنم بهترین خودم رو انجام بدم، ذهنیت خوب بذارم. اصلا مهم نیست به نتیجه برسم یا نه. تو این حالت معمولا بیشترین نتیجه ممکن رو میگیریم. باز خیلی جالبه، فروشنده هایی که کارمندن و فروشندن و ثروتمندن، مثلا پدرشون 1 میلیارد پول ریخته تو حسابشون، گفته برید خرج کنید ولی چون شک نکنم به شما برید یه جایی هم کار کنید، مثلا فروشنده بشید. این افراد خیلی بهتر میفروشند. چرا؟ باز همین دلیله، چون بیمیل ترن. حالا این معامله هم انجام نشد هیچ اتفاق نمیافته، پس استرابشون کمتر، تسلطشون بیشتر، راحتتر، آرامتر. شما اگه 1 میلیارد هم تو حسابتون ندارید، موقع مذاکره همیشه فکر کنید دارید، طوری صحبت کنید، طوری برخورد کنید از درون، نه اینکه فیلم بازی کنید، از درون کاملا بی تفاوت باشید. خیلی خوش برخوردتر میشید، خیلی بیشتر شوخی میکنید، طرف مقابل احتمالا خیلی بیشتر از شما خوشش میاد و احتمال موفقیت خیلی بیشتر میشه. خب 4 تا نکته بود برای آغاز مذاکره. این شاید در چند دقیقه اول اتفاق میافته این موارد. در میانه مذاکره چه نکاتی رو رعایت کنیم؟ کسی میتونه این مورد توضیح بده منظورم چی هست؟ که شخص مقابل میگه من کاری نیستم و امور مالیمو باید تایید کنه و مدیرم باید تایید کنه و چیزایی مثل این. پس وقتی در میانه مذاکره دیگه داریم به موارد میپردازیم و چه چیزهایی میدیم و چه چیزهایی میگیریم، بهتره که اینو بپرسیم از طرف مقابل که تصمیم گیرنده نهایی چه کسی هست. خب آیا زشت نیست از فرد بپرسیم شما اصلا کاری هستید یا هیچ کاری اید؟ مثلا آخر باید یه نفر دیگه بیاد مثلا قرارداد رو امضا کنه. پستشو مثلا بگه من معاون امور مالی شرکت. شما اختیار تایید رو دارید یا نه خیلی خوب نیست، چون همون میانه بر میخوره به شخص. خب به من توهین میکنه، من الان اختیار ندارم. بفرمایید. روش خریدتون به چه صورته؟ خب مثلا بگیم چکی مثلا یا نه سلسله مراتب خرید. آقای برایان تریسی تو این کتاب فکر کنم همین فروش موفق میگه این سوال رو بپرسید که خیلی محترمانه تره. همون سواله که اگه من و شما الان 100% به توافق برسیم، مانع دیگه ای وجود داره یا همین الان میتونیم قرارداد رو نهایش کنیم یا مانع دیگه ای وجود داره؟ احتمالا اونجا شخص میگه ما که به توافق برسیم باید امور مالی هم تایید کنه، باید مدیرم هم باشن یا هر چیزی مثل این. اون موقع میتونیم بگیم خب اون فردم بیاد در بخشی از جلسه باشه. پس سوال چی بود؟ اگه ما کامل به توافق برسیم میتونیم امروز قرارداد رو نهایی کنیم یا عامل دیگه ای، مانع دیگه ای وجود داره که اونم باید حلش کنیم؟ احتمالا با همین سوال جواب اونو میگیریم. نکته دیگه که تو میانه مذاکره خیلی مهمه، تو همه فروش ها حتی فروش های کوچیک هم رعایت کنید، اینه که هیچ وقت به راحتی امتیاز ندید. مثلا ما میخواییم چیزی رو بفروشیم، شخص میگه تحویلش رایگانه، خب ما فکر میکنیم هر چی میخواد کنار بیایم که بفروشیم، اگه نه پشیمون میشه. هیچ وقت نگیم آره تحویلش رایگانه. چی بگیم؟ بگیم اگه به جای شما چک یه ماهه نقد بدید، ما هم تحویل رایگان در نظر میگیریم. همیشه یه امتیاز بگیریم یه امتیاز بدیم. اگه فقط امتیاز بدیم چی میشه؟ مشکوکتر میشن به ما که ما اصلا چرا اینقدر کنار میاییم. همیشه یه امتیاز بگیرید یه امتیاز بدید. شخص اگه گفت تخفیف میدید، اینقدر 10% تخفیف میدید، میگید تخفیف میدیم 10% به شرط اینکه شما میزان خریدتون رو از 1000 تا تبدیل کنید به 2000 تا. پس یه امتیاز میگیرید یه امتیاز میدید. هیچ وقت میانه مذاکره جایی نیست همینطور امتیازات نو بدید تموم بشه، بعد تازه شخص بگه حالا من اینم میخوام اونم میخوام، چکم هم 3 ماه هست و چیزایی مثلی. نه ترسید کلان تو مذاکره که اگه چیزی بگم دیگه این فروش رو از دست میدم. فوقش از دست میدید، ولی گاهی هم از دست نمیدید، انقدر خوب پیش میده همه چی که خوشحالی زیادی داره. پس مبادله امتیاز کنیم. این یه مهارت سومی که اینجا نوشتم خیلی خیلی مهمه. پیشنهاد مصالحه قیمت ندیم. پیشنهاد مصالحه قیمت چیه؟ کسی میتونه عامیانه بگه؟ شما چه قیمتی دوست دارید؟ نه
حالا درستش
حالا درست. عالی بود. پیشنهاد مصالحه قیمت اینه که مثلا من گفتم 16,000 تومان، طرف مقابل گفته 20,000 تومان یا برعکس. من بگم نه حرف من نه حرف شما، بیایید 18,000 تومان تمومش کن. هیچ وقت شما پیشنهاد مصالحه قیمت میانگین بین دو تعداد رو شما ندید. حد میزنید چرا؟ دقیقاً چون تازه رنج رو به یه رنج دیگه ای بردید. بذارید با یه مثال فرض کنید من محصولمو 20,000 تومان میفروشم، اینجا 20,000 تومان، مشتری میگه 16,000 تومان بیشتر نمیخرم. خب 20,000 16,000، من به عنوان فروشنده میگم نه حرف شما نه حرف من، بیایید 18,000 تومان میفروشم بهتون. چه اتفاقی میفته؟ رنج مذاکره میاد 18 تا 16,000 تومان. خودش که 16,000 گفته، ما هم تا 18,000 تومان پایین اومدیم دیگه. الان رنج مذاکره شده 16 تا 18,000 تومان. شخص میتونه بگه نه من 17 بیشتر نمیخوام. باز میتونه یه چانه زنی بیشتری انجام بده. شما اگه حرفه‌ای باشید سعی میکنید خودش اینو بگه، بگید خب چه کار کنیم. خودش بگه نه حرف من نه حرف شما 18,000، بعد شما گفتید 20,000، پس باز یه مقدار جای چانه زنی داره. بگید نه 18,000 که من قبول نمیکنم، ولی مثلا 18,500 تمومش کنیم. پس کلن این جمله رو تو مذاکره فروش فراموش کنید که بگیم نه حرف من نه حرف شما، بیایید وسطش رو بگیریم. پیشنهاد ندادم، همینطور چای میخورید، همینطور هی بالاخره پیش میره تا زمان مذاکره تموم بشه به این امید که پیش. اون دیگه سلیقه‌ایه، گاهی 16,000 تومان می‌خره، تعدادش هم طوریه که کسب و کارتون متول میشه، قبول می‌کنید، در نهایت قبول می‌کنید، ولی امتیازهای کوچیکی باز می‌گیرید. میگید باشه من با این حرف شما موافقت می‌کنم، ولی دیگه چک 45 روزه نمی‌گیرم. باید این کارو بکنید. نصفشو باید همین الان بدید. هر چیزی که فکر می‌کنید مناسبه. تو فروشای بعدی بله دیگه، شما خب چرا میخواید دفعه بعد گرونتر بفروشید؟ تو اولین مذاکره طوری بیستید که اگه خوب بود و همیشه ادامه دار بود به نفعتون باشه. برای اولین کار نیایید کاری بکنید که قیمتا خیلی بیاد پایین خراب بشه. بله فوقش از دست میدید یا مشتری چیزی نمیشه. چیزی که من 3 هفته پیش تو همایش ستایگان مدیریت هم گفتم همینجا و خیلی مهمه، برای مدیرا گفتم اگه میخواید فروشتون بیشتر بشه یک راهش اینه، همین الان باید یک تعداد از مشتریاتون رو حذف کنید. یعنی تا مشتریان دردسرساز و کسانی که باید بیافتید دنبالشون و چک رو به موقع نمیدن و اینا رو حذف نکنید نمیتونید مشتری جدید خوب پیدا کنید، نمیتونید به مشتریان بهترتون خدمات بهتری بدید. یک مدیر خوب، یک فروشنده خوب اولین کارش اینه ببینه کیا فقط وقت و انرژی رو تلف میکنن، اون فروشا رو نمیخوایم مثلا حذفش کنیم. وقت آزاد بشه، انرژی آزاد بشه، تمرکز کنید روی بازاریابی بر افراد جدیدتر و بهتر. یک استراتژی خیلی خوب دیگه تو میانه مذاکره اینه که یک موضوع رو کلن کنار بذاریم. مثلا الان بحث به جایی رسیده که در مورد تحویله، ما میگیم تحویل رایگان نمیدیم، شخص میگه باید تحویل رایگان باشه اگه نه نمیخرم. اینجا بهترین استراتژی اینه بگیم بیایید موضوع تحویل رو اصلا فراموش کنیم، تحویل رو بعدم فکر میکنیم. اگه تو همه موارد دیگه به توافق رسیدیم برگردیم حالا ببینیم اینا چه کار میکنیم. بعد میبینید کلا تو 5 تا موضوع توافق ندادید، یعنی اونم حل میکردید هیچ اتفاق نمیافت، در صورت مذاکره به نفع ما پیش نمیرفت. پس اگه یک موضوعی تو مذاکره خیلی دیگه وقت میگیره و برجسته شده، اونو موقتا بگیم کنار بذاریم، همه موارد دیگر رو حل کنیم، بعد برمیگردیم این یک مورد رو حل میکنیم. خب در پایان مذاکره فکر میکنید چه کار باید بکنیم؟ این ایده اول تو ایران تقریبا همیشه جواب میده، یعنی کار تموم که میشه دو طرف ذوق زدن که به توافق رسیدیم دیگه میان که امضا کنن و خوشحالن، اون موقع یه چانه زنی خیلی مختصری بکنید. من خیلی سال پیش یک خونه خریدم، خیلی سال پیش، شاید 15 سال پیش نمیدونم، قیمتش اون موقع 35 میلیون بود، کلی با صحبت و مذاکره و چانه زنی رسیده بود به 35 میلیون و یه نفر هم همراه هم بردم. اون موقع معامله خونه اینطوری بود که 3-4 تا بادیگارد پیدا میکردید، یه ساک انقدی پر پول، دیگه کارت و کارتخان و از این چیزا نبود، چکم اعتماد نمیکردن، با اون ساک میرفتید تو محضر، ساک رو باز میکردن، یه تیم میریختن میشماردن و چند نفر مواظب بودن، همه چی درست بود، بالاخره امضا میکردن سنه کارا پیش میره. رفتیم و صحبت کردیم، توافق کردیم 35 میلیون دیگه امضا بشه. در آخرین لحظه‌ای که می‌خواستیم امضا کنیم، فردی که همراه من اومده بود گفت دیگه منم اومدم به خاطر من 500 هزار تومان دیگه هم تخفیف بدید. آقای فروشنده هم بدون هیچ مقاومتی گفت باشه. حالا قبلا کلی چونه زده بودیم تا اون عدد رسیده بودم. اون فکر می‌کنم 500 هزار شیرین ترین 500 هزار تومان عمرم بود. 15 سال پیش خیلی پول بود. قابل ده نفر برده بودیم نصف قیمت میگرد. ولی این چانه زنی پس از توافق باید یه مقدار خیلی کوچیکی باشه. اونجا بگید 3 میلیون هم تخفیف بدید احتمالا دیگه دعوا میشه، به نتیجه نمیرسه. خریدار ما بودیم، ما چانه زنی فرق نمیکنه، اگه فروشنده هم هستید هم مثلا همه چیز رو توافق کردید که چک 2 ماهه بگیرید، موقع امضا بگید ما که توافق کردیم، حالا بیایید چک رو 50 روزه بدید. ببینید خیلی راحت یه درخواست کوچک، نه یایید دیگه بگید نقد بدید دیگه دوام شد. یا 20% رو نقد بدید، بقیهش رو چک یه مقدار دیرتر. کلا نترسید پیشنهاداتونو بگید، ادامتون که نمیکنن فاش میگن نمیشه، باز برمیگردید همون جایی که هست. دومین نکته ارائه امتیاز قبل از درخواسته. گاهی احساس میکنید طرف مقابل مثلا حالا که تموم شده، ایشون هم اتفاقا تو همین همایش بوده، اونم میخواد چانه زنی پس از توافق کنه، این طرف مقابل هم همه این ترفنده رو بلده، میخواد بگه حالا که به توافق رسیدیم ارسالش و کلش رایگان برای ما در نظر بگید. شما وقتی احساس میکنید طرف مقابل یک درخواستی داره، راه حل چیه؟ اون درخواست رو یکم کوچکتر کنید، شما زودتر بگید، بگید اتفاقا من تصمیم گرفتم نصف پول ارسالم از جیب خودم بدم، دیگه احتمال صفر جرأت کنه بگه نه میشه کلش رو بدید. کیا مدیریت سعی کنید این روش رو استفاده نکنید، ولی کارمندتون اگه اومد تو اتاقتون نشست گفت خب همه چی گرون شده و میدونید که شرط سخت شده، احتمالاً آخرش به کجا میرسه؟ افزایش حقوق. اصلا بتونید حس بزنید کارمندتون 500 هزار تومان افزایش حقوق میخواد، یعنی تا میاد میگه همه چی گرون شده، میگید بله خیلی گرون شده، برای همین من تصمیم گرفتم از اینا 200 هزار تومان حقوقت رو بیشتر کنم، 300 هزار تومان صرف جویی کرد. اگه کارمندتون کارمند خوبی همون چیزی که میخواد رو بدید، ولی اگه خوب نیست میتونید این کارو بکنید. بله دیگه، یک کارمند خوب کلا اگه شما مدیر هستید حداقل 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 باید 3 برابر مبلغی که بهش میدید و به شما سود خالص برسونه. اگه اینطور نیست، یا استخدامتون خوب نیست، یا آموزشتون خوب نیست، یا انگیزه خوب نمیدید به کارمند، و یکی از این 3 مورد خارج از اینا نیست. اگه کارمندی دارید ماهی 1.5 میلیون میدید، ماهی 1.600 سود میرسونه، مشکل از شماست، یا اشتباه استخدام کردید، یا آموزش کافی نمیدید یا چی؟ انگیزه دادن بلد نیستید، احترام نمیذارید به اندازه کافی، خوب برخورد نمیکنید، جایگاهشون رو درک نمیکنید، هر چیزی مثل این. الان موضوع مدیریت نیست، مذاکره است. سومین نکته پس گرفتن پیشنهاده. بعضیا نمیدونم دیدید یا نه، اینقدر چانه زنی میکنن که شما خسته بشید، از سر خستگی و بی‌حوصلگی و دیگه شرایط تسلیم بشید، بگید باشه بابا همون عددی که میخواهید رو میدن. تو این شرایط بهترین راهکار چیه؟ نگید ما هم پشیمون شدیم، بگید این قیمت آخر ما اینه، اگه فکر میکنید خوبه یا خوب نیست برید چند روز فکر کنید بیایید. ما پشت تلفن هم تو شرکت همون این کار میکنیم. بعضی ها زنگ میزنن مثلا یه محصول 1,000,000 میگه من 32,000 تومان بیشتر پول نداره میدید مثلا اینا، حالا خود محصول چند سه هزار تومان شاید تمام شد. ما میگیم مثلا شما چون الله خواستید و اینا به جای 1,950,000 تومان میدیم، میگه نه من 32,000 تومان پول دارم همینا چیکار کنم. ما میگیم برید فکراتون رو بکنید، اگه 950,000 تومان خواستید تماس بگیرید، اگه نه خداحافظ. یعنی هیچ وقت یک فروشنده حرفه‌ای وارد یک بحث طولانی تخفیف نمیشه، انقدر که فرسایشی و خسته بشه و آخر تسلیم بشه بگه باشه اون چیزی که شما میخواید. سریع قطعش کنید، بگید این پیشنهاد آخرمه، فکر کنید خبر بدید. خیلی محترمانه نمیگم ما صرف شدیم و پاشیم و جلسه رو به هم بزنیم، میگم پیشنهاد آخرمه، فکر کنید تا 3 روز خبر بدید. اگه خریدار باشه که میاد معمولا میخ، بعد اگه برگشت تو جلسه چه اتفاقی میفته؟ شما خیلی در موضع قدرت بیشتری هستید. یه بار گفتید برید فکر کنید بیایید، رفته برگشته دیگه، الان دیگه نمیتونه خیلی ادعا کنه خریدار. چهارمین ایده اسمش آدم خوب آدم بد هست. اینو شما هیچ وقت استفاده نکنید، فقط بدونید که سرتون کلاه نذارن. اگه کسی بر علیهتون استفاده کرد شما فریب نخورید. من یکی از اولین قراردادهایی که بستم با یک مؤسسه آموزش عالی تو تهران، خیلی هم معروفه، یک دوستی هم داشتم که الان رفته خارج، ایشون برنامه نویس بود، با هم پروژه سایت و بازاریابی اینترنتی از این چیزا میگرفتیم. رفتیم تو یک جلسه ای، شرکت هم تازه تأسیس کرده بودیم و خیلی هم استراب داشتیم و کارمون رو بلد نبودیم. حالا رفتیم تو یک مؤسسه بزرگ که میز جلسهش مثلا از اینجا تا اونجا بود، یه آقا اونجا نشسته، ما هم این ریز این ور نشسته بودیم. آقا هم یک فردی بود نظامی بود، باز نشسته نظامی بود و صحبت کردیم، خیلی خوش اخلاق و چای تعارف کرد و چای و دیگه می‌خواستیم بخوریم، ما گفت راستی قیمتو نگفتید. ما اون موقع یادم نیست حالا عددی که میگم، مثلا گفتیم این پروژه 3.5 میلیون. یه دفعه دستش همچین کوبید رومی از این چای نزدیک بریز ریخت و سریع گذاشتیم پایین و بلند شد رفت بیرون از اتاق. من به دوستم گفتم بیا سریع فرار کنیم دیگه، الان برگرده کشته میشه، مثلا رفته اصلاً چیزی بیاره. گفته بودم من نظامی بودم قبل انقلاب. بلند شدیم فرار کنیم، چای هم ولش. دم در یه آقای دیگه اومد، گفت چی شده کجا میرید؟ گفتیم هیچ، این آقا قیمتو گفتیم عصبانی شد رفت. گفت نه بابا ایشون چون نظامیه یا به اخلاقشه، بیایید بشینید من حلش میکنم، نگران نباشید. دیگه باز اومدیم نشستیم با این آقای شروع کردیم صحبت کرد. دیگه خلاصش این بود بیرون اومدیم، من و دوستم راضی و خوشحال دیدیم یه چک نمیدونم 1,000,000 چقدر گرفتیم به جای مثلا 3 میلیون. بعد فهمیدیم که این استراتژیه، همیشه این کارو میکنه. پس اگه 2 نفر طرف بودن تو مذاکره، مخصوصا پایان مذاکره دیگه میخواد قیمت رو نهایی کنید و یکی عصبانی و اینا یکی خوب برخورد میکنه، بگید بهشون، بگید ما این طرفند رو میدونیم، شما کدومید الان، آدم بده اید خوبه اید، ما بدونیم الان. توی بازجویی ها و جای دیگه هم از این روش استفاده میشه دیگه، روش استانداردی هست. خب یه چند تا سوال کنم از شما. شما میتونید یه ترفند آغاز مذاکره بگید؟ نه شما، آقای پشت سری. بله میتونید تقلبم بکنید. بهترین گزینه‌ای که داریم مطرح کنیم. شما میتونید یه ترفند دیگه ای آغاز مذاکره بگید؟ تقلب هم میتونید بکنید. بله؟
رد پیشنهاد اول.
مرسی. شما میتونید یه ترفند میانه یه مذاکره بگید؟ نه، پشت سرت. خیلی ساده سواله، از این چهار تا یک شو بخونید. میتونید دومیشو بخونید، کوتاه‌تر هم هست صرفه جویی ده. بله. مبادله امتیاز. آفرین. شما یکی دیگه. ردیف سوم شما. بله. مرسی. خب سوال سخت‌تر میشه الان. شما ردیف دوم از آخر کچلوای آبی پوشتید، میتونید خودتونید نگاه نکنید، پوشتید خودتون آبی دیگه کسی نپوشته تونم. یه ترفند پایان مذاکره بگید. پس گرفتن پیشنهاد خوب بود. شما یه ترفند دیگه بگید. بله. دوست دارید آدم بده باشید. اینو گفتم اصلا استفاده نکنید هیچ وقت. اگه بر علیتون استفاده کردم تشخیص بدید که این
بر اساس شخصیته.
یه جور فریبه دیگه، دارید فریب میدید تو طرف مقابل. کلا هر ترفندی توش انقدر فریب داره فایده نداره. میخواید فریب بدید که الان نیازی به دوره و این چیزا ندارید، برید کلاهبرداری بکنید فرار کنید. این همه از صبح نشستید تا الان چی بشه؟ اون فهم فهم، بله اون خوبه، بعدی رو بفرست. بله اون خوبه، اگه طبیعی اتفاق بیفته خوبه، نقشه نباشه. خب در این قسمت آخر حدود 20-25 دقیقه میخوام در مورد یک علمی صحبت کنم، شما رو آشنا کنم به اسم بازاریابی عصبی و تشویقتون کنم که خودتون ادامه بدید، بیشتر یاد بگیرید. یه کتابی هم با کمک همکارانم نوشتیم تو این زمینه که اولین کتاب تو ایران هست تو این زمینه، بعدش حالا کتابای دیگه ترجمه تألیف شده. بازاریابی عصبی یک علم بسیار جالب و جذابی از حدود 13-14 سال پیش در دنیا مطرح شده و خیلی کمک میکنه فروشتون بیشتر بشه. خلاصش چیه؟ اصلا تعریف بازاریابی عصبی چیه؟ اینه که از با عملکرد مغز آشنا بشیم، ببینیم واقعا مغز چطور در کسری از ثانیه تصمیم میگیره که این محصول رو بخرم یا نخرم و کارهایی کنیم که باعث افزایش فروش بشه. پس یه مقدار باید با عملکرد مغز آشنا بشیم و با این دیدگاه کارهایی رو انجام بدیم که فروشمون بیشتر بشه. اولین آزمایشاتی که انجام شد اینجوری بود تو بازاریابی عصبی. از افراد جلوی در کافی شاپ میپرسن که شما معمولا چه نوع قهوه‌ای میخورید و خیلی ها چه پاسخی میدن؟ قهوه خیلی تلخ و غلیظ. بعد دوربین هایی گذاشتن، همین فرد که 3 دقیقه پیش گفته قهوه تلخ و غلیظ دوست دارم میاد تو کافی شاپ، یه قهوه خیلی رقیق، تا خبری هم نیست یه 10 قاشق شکر میریزه قاطی میکنه، میبینه کسی نگاه میکنه میخوره. چرا فردی که میگه قهوه تلخ و غلیظ دوست دارم وقتی واقعا پول میده خرید میکنه رفتارش کاملا عوض میشه؟ حالا یه کافی شاپ بیاد بر اساس این نظرسنجی ها یه کافی شاپ درست کنه، فقط قهوه تلخ و غلیظ داشته باشه، چه اتفاقی میفته؟ مشتری نخواهد داشت، درآمدی نخواهد داشت. چرا؟ چون فقط روی گفته ی افراد اعتماد کرده. از این دست سوالات تو بازاریابی خیلی زیاد هست. میان نظرسنجی میکنن، شما دوست دارید جعبه شامپو چه رنگی باشه؟ 78% میگن دوست داریم قرمز باشه. بعد قرمز تولید میکنن، همون افرادی که گفتن نمیان اینو بخرن، همون افرادم هم قرمز دوست ندارن، میان یه رنگ دیگه میخرن و کم کم به این نتیجه رسیدن که تو مغز اتفاقاتی میفته که به این سادگی نیست، باید سر در بیاریم چه اتفاقاتی میفته. و این دنیای رازگونه و عجیب غریب از زمانی در واقع باز شد، دریچه‌اش باز شد که افراد ببینن چه خبره، که دستگاه‌هایی ساخته شد که میتونست اسکن مغزی بگیره، دستگاه‌های متحرکی به اسم FMRI Functional Magnetic Resonance Imaging. دستگاه MRI همون MRI که افراد افقی میدن زیرش به عکس گرفته میشه. این دستگاه پورتابل روی سر افراد نصب میشه، میتونن برن تو فروشگاه خرید کنن کارهای مختلف و اسکن مغزی بگیرن. اسکن مغزی چی هست به زبان غیر پزشکی؟ عکسیه که نشون میده کجای مغز خون جمع شده، خون بیشتر جمع شده. وقتی یک جایی از من از خون بیشتر جمع شده یعنی چی؟ اون قسمت اکتیوه، الان فعاله، کار بیشتر میکنه و ما هیچ وقت نمیتونیم کامل عملکرد مغز رو درک کنیم. خداوند اینقدر پیچیده آفریده که پیچیده ترین دستگاه کائنات مغز دیگه، ولی یک کار ساده تر میتونیم انجام بدیم. یک فردی رو در 1000 تا موقعیت مختلف قرار بدیم، اسکنای مغزش رو عکس بگیریم، ببینیم تو کدوم دو تا حالت این عکس‌ها شبیه همه. یکی از اولین نتایج بازاریابی عصبی این بود که وقتی شخص داره پول میده، اون لحظه‌ای که تو فروشگاه تو مغازه پول میده، عکس میگیریم از مغزش، عکسش یکسانه با عکس کسی که یک سوزن فرو میکنن تو دستش. مقایسه این دو تا پترن، این دو تا الگو چه نتیجه ای رو به ما نشون میده؟ که پول دادن دردناکه، حتی اگه مشتری بگه نه اصلا برای من دردناک نبود. در واقع با این دستگاه ها که FMRI یا دستگاه دیگه ای هستن میتونیم وارد مغز انسان بشیم، ببینیم چه خبره، واقعا چه اتفاقی میافته. حالا وارد این موضوعات ما نمیشیم، ما دوره های مفصلی داریم و کتاب داریم که این بخش علمیش رو توضیح میدیم، ولی خلاصه این تحقیقات اینه که در بازاریابی عصبی مغز به 3 قسمت تقسیم میشه: مغز جدید، مغز میانی و مغز قدیم. مغز جدید کارش چیه به نظرتون؟ دوستانی هستن کتاب خونده باشن؟ خوبه. مغز جدید کارش چیه خوندید؟ کارهای تحلیلی و منطقی، مثل یادگیری، محاسبات و هر جمله منطقی که میگیم اونجا تحلیل میشه. مغز میانی کارش چیه؟ احساسات، تولید احساسات. احساسات میدونید کلا از کجا شکل میگیره؟ از محیط، از حواس پنجگانه. یه جایی سرد بشه احساس افراد عوض میشه، یک بوی عطر خاصی بیاد احساس افراد عوض میشه، صحنه هایی که میبینن، صداهایی که میشنون، همون حواس پنجگانه است. در واقع مغز میانی چطور احساسات تولید میکنه؟ هورمون ترشح میکنه که الان ما عصبانی بشیم، مثلا سروتونین ترشح میکنه الان ما احساس شادی بکنیم، هورمونای دیگه ای ترشح میکنه احساس عصبی بودن بکنیم، استراب بکنیم و چیزایی مثل. مغز قدیم فکر میکنید کارش چیه؟ ضمیر ناخودآگاه، نه؟ زنده نگه داشتن، حفظ بقا. مثلا چه کارهایی؟ تنفس، مثلا ضربان قلب. اگه مغز جدید کنترل میکرد که قلب بزنه چی میشد؟ الان شما حواستون که به حرفای من بود همه میدیدیم از کار افتاده قلب، یادتون رفته به قلب بگید که بزن یا تنفس کنه. ولی مغز قدیم روی این دوتا مغز دیگه اولویت داره. دوستانی که برق یا الکترونیک خوندن یا اصطلاحی دارن مثلا non-maskable interrupt NMI، یعنی وقتی مغز قدیم چیزی رو تصمیم بگه دیگه بقیه هیچ کاره. مغز قدیم وقتی تصمیم بگه که من الان انقدر تشنمه که باید آب بخورم، هر چه مغز جدید بگه اینجا زشته، باید احترام و رعایت کنید، مهم نیست. مغز قدیم میگه الان برم این در رو بشکنم یا آبی پیدا کنم بخورم. در این حد میتونه تصمیم گیرنده باشه. و بازاریابی عصبی از زمانی شکل گرفت، از اینجا جدیدتر شد که دانشمندان تحقیق کردن تصمیمات خرید با کدام قسمت مغز انجام میشه و به یک نتیجه عجیب رسیدند: با مغز قدیم انجام میشه، نه با مغز جدید، نه با مغز میانی. یعنی همون قسمتی که برای حفظ بقاست تصمیمات خرید رو در نهایت این قسمت مغز باید تایید کنه. خب پس یک نکته میمونه، آشنا بشیم ببینیم مغز قدیم چطور کار میکنه، چه چیزهایی براش مهمه، چه چیزهایی شادش میکنن، تحریکش میکنن، ما بازاریابیمون رو طوری تغییر بدیم که متناسب با مغز قدیم باشه. کلی از مطالبی که امروز گفتم در واقع نتیجه تحقیقات بازاریابی عصبی بود. چرا ما باید تصویری صحبت کنیم؟ صبح اینقدر تأکید کردیم اول وقت، چون تصاویر با مغز قدیم تحلیل میشه، احتمال خرید بیشتر میشه. چرا منطقی صحبت نکنیم؟ چرا مشخصات محصول رو نگیم؟ دیتا شیت ندیم دست مشتری بخونه؟ چون اونا با مغز جدید تحلیل میشه. اگه تصمیمات با مغز جدید بود، الان هیچ کسی در دنیا سیگار نمیکشید، چون همه میدونن مضره. ولی در همون لحظه ای که میدونه مضره، مغز جدید میگه الان یک لذت ببرم، بعدن اصلا مهم است و همیشه پیروزه. شخص میره سیگار میکشه. معمولا این دوستانی که میرن جلسه مشاوره سیگار، یعنی همون تو مشاوره انقدر حواس میکنن کی تمام میشه دارم یک سیگار میکشه، چون مغز جدید میگه حالا این همه درسته ولی ولش کنید، الان لذت ببرم فعلا زندگی. تو کتابی که نوشتیم مفصل توضیح دادیم که مغز قدیم چه معیارهایی برای تصمیم گیری داره. اینجا میخوام 5 تا نکته که نتیجه اون تحقیقات هست و به درد فروشندگان میخوره رو بگم. همین اولین نکته اسمش اثر تجمعی در رضایت هست. خلاصش و سادش اینه که در فرایند خرید یا فروش اثر چند تا مورد بسیار کوچک وقتی با هم جمع میشه یک اثر بسیار بزرگ ایجاد میکنه. پس مجموع چند تا اثر بسیار کوچک، حالا خوشایند یا ناخوشایند، باعث میشه که شخص رضاوتش رو از ما به عنوان فروشنده انجام بده. یه مثال بزنم. میرید تو یک شرکت خریدی انجام بدید، میبینید منشی داره با تلفن صحبت میکنه، شما 2 دقیقه ایستادید هیچ توجهی نمی بعدم نمیگه بفرمایید بشینید، خودتون میشینید. بعد میگید میشه یه لیوان آب بدید، منشی میگه آب میخواید رو به رو سوپرمارکت برید بخرید، با همین لحنی که گفتم، یه مقدار طلبکارانه. بعدش هم میبینید از اتاق جلسه یه همچین صدایی میاد. اون چه وضعیه؟ مثلا شما از همین 4 تا مورد بسیار کوچک و ناخوشایند چه نتیجه گیری میکنید؟ این بدترین شرکت دنیاست. در صورتی که اگه ما منطقی تحلیل کنیم، حالا اتفاق وحشتناکی نیفتاده، منشی داشت با یه مشتری دیگه صحبت میکرد، یادش رفته بگه بفرمایید، آب یخچالشون خرابه، حالا گفته از رو به رو بخرید، ولی مغز قدیم قضاوتش اینطوریه، به جای اینکه دنبال یک مورد بزرگ بگرده با چند تا مورد کوچک قضاوت میکنه اینجا جای خوبیه یا نه، این فروشنده قابل اعتماده یا نه. برعکسش هم صرف میکنه. شما میرید تو یک شرکت، حالا میخواید یه قرارداد بزرگ ببندید، تا میرید اونجا منشی یک آب پورتال بهتون تعارف میکنه، میگه از اینجا بردارید بخورید، بعد یک مبلی گذاشتن راحت میشینید روبروی یک تهویه بسیار خوب، یک کولر گازی، هوا خوب، همه چی خوب، از اتاق جلسه هم صدای یه موسیقی میاد و میگن خب بفرمایید تو اتاق جلسه. قبل از وارد مذاکره شدن شما چه ذهنیتی دارید؟ این بهترین شرکت دنیاست، جای درستی اومدم، در صورتی که فقط یه آب پورتال بوده، یه مبل خوب، یه تهویه خوب و یه موسیقی. حالا از این اثر به نظرتون ما به عنوان فروشنده چطور باید استفاده کنیم؟ در نقاط تماس با مشتری، به انگلیسی کانتکت پوینت میگن، توی کانتکت پوینت ها با مشتری این موارد خوشایند رو طراحی کنیم، یعنی خودمون طوری طراحی کنیم هر کی خواست برسه به اتاق جلسه ما 4 تا مورد خوشایند کوچک باید براش پیش اومده باشه. اگه ما میریم در محلشون باز همینطور. پس ما یک سیستمی طراحی میکنیم که شخص قبل از خریدش به چه نتیجه‌ای میرسه. این بهترین فروشنده دنیاست. این شرکت، این مغازه بهترین جا برای خریده. حالا از چه روشایی میتونید استفاده کنید که حس خوب ایجاد کنید؟ تو کتاب مفصل‌تر توضیح دادیم، از موسیقی گرفته تا بوی خیلی خوب، اسانس خاصی تو اون اتاق باشه و موارد دیگه‌ای که اثرگذار هست. تو رانندگی هم همینطوره، دقت کردید؟ مثلا یه نفر ما داریم میدیم خط سبقت، میاد میپیچه جلومون، دیگه کل تمرکزمون میاد رو چی؟ ببینیم مورد دوم پیش میاد یا نه. حالا میکشه کنار، از یه نفر دیگه سبقت میگه، اصلا با ما کاری نداره، ما دیگه میگیم این شد دوتا، الان دیگه کافیه جرأت کنه بیاد تو خطم، دیگه همه خانواده اینا رو فراموش میکنیم که تو ماشینه، تمرکز میکنیم چطور بریم این شخص دیگه تا آخر عمرش نتونه بپیچه جلوی ما، در صورتی که خیلی فاجعه ای اتفاق نیفتاده. این اثر تجمعیه، این قضاوت مغز قدیممونه. ولی یه نفر مستقیم بیاد بزنه به ماشین ما، بعد بیاد و معذرت خواهی کنه و بگه ترمزم خراب شده، خیلی کمتر ناراحت میشه. پس مغز قدیم یه مقدار متفاوت قضاوت میکنه موارد رو. دومین ایده بازاریابی عصبی همینی بود که گفتم، وقتی شخص پول میده کدوم قسمت مغزش تحریک میشه؟ قسمت درد، احساس دردش. حالا فقط موقع پول دادن نیست، در موارد دیگری هم اون قسمت درد مغز تحریک میشه که چند تا از موارد رایجش اینه. یکیش پرداخت پوله. خب موقع پرداخت پول چطور میتونیم این درد رو کمتر کنیم؟
بگیم کارت بکشن.
حس اون درد کمتره تا پول نقد، بله مثلا اینطور، یا پرداخت آنلاین، یا چک مدت دار دادن. بله بعدش تشکر کنیم. و لحظه پرداخت پول رو لذت بخش کنه. مثلا اونجا موسیقی خوبی پخش بشه، اسانس خوبی. دقت کنید تو رستوران ها معمولا این نکات رو سعی میکنن رعایت کنن، منظره ای که پشت سر میزنن، اونجا موسیقی که پخش میشه، تهویه و چیزای دیگه. دومین مورد قیمت ناعادلانه است. یعنی این که شخص احساس کنه قیمت بالاتر از اون چیزیه که فکر میکنه. این یک حس دردی ایجاد میکنه. اگه احساس افراد اینه که قیمت شما ناعادلانه است، شما در یک کاری کوتاهی کردید. کسی میتونه حدس بزنه؟ آفرین. کی گفت قیمت مرجع؟ شما گفتید. آفرین. قیمت مرجع رو درست بالا نبردیم. قبلش سعی نکردیم که قیمت مرجع رو بالا ببریم که شخص آمادگی شنیدن اون قیمت رو داشته باشه. دریافت نکردن تایید خرید. افراد وقتی پول میدن دقیقا مثل یک کودکی هن که سرگردان توی یک کویری تنها افتادن، حس خیلی بدی دارن حداقل چند ثانیه بعدش. معمولا اون موقع که فروشنده باید تایید کنه، تشکر کنه، حالا که پول دادید باز ما خدمات میدیم، کار تمام نشده، خیالتون راحت باشه. خیلی از فروشنده دقیقا عکسش، تا پولو گرفتن دیگه خداحافظ هم کنید جوابتون نمیدن، چون از دید اونا کار تمام شد. من خودم یه بار رفته بودم کچلوار بخرم، یه برندیه که آموزش دادن تا کمر خم میشن، میترسیدین آقایون با صورت بخورن زمین، انقدر تعظیم میکنن شما میرید داخل فروشگاه، خیلی هم عالی برخورد میکنن، هر چی نپسندیدید میگن اشکال نداره، تا لحظه ای که کارت رو ازتون میگیرن، رمز رو میپرسن، میکشن، تموم شد، میگید آقا یه کیسه میدید این کچلوار بزن، بعد میگردن شما رو نمیشناسه، شما میره سراغ اون مدیرش، یاد داده که فروش تا اون لحظه ای که کارت کشید دیگه، الان ولش کنید برید یه فروشن یه خریدار جدید و خدمات بدید تو فروش. ولی بعد از این موضوع خیلی مهمه که تایید کنیم افراد رو برای فروش‌های بعدی آمادهشون کنیم. دیجی کالا سال‌ها این کارو می‌کرد. الان سقوط از دید من از لحاظ حرفه‌ای یک سقوط بسیار بدی رو شروع کرده که کاری نداریم، خدمات افتضاح، سرعتش کند شده، به موقع نمیاره. زنگ می‌زنید پشتیبانی همه عصبی، اصلا جوابتون خوب نمیدن. شما 4-5 سال پیش از دیجی کالا خرید می‌کردید، به محض خرید یک خانم زنگ می‌زد که شما این لپتاپ رو خریدید، بیایید تمام مشخصات رو با هم چک کنید، مثلا سی پی یوش این بود، رمش این بود، حالا من خودم خریدم میدونم چی خریدم دیگه، ولی حس خیلی خوب ایجاد کنه، همه چی تایید میشه، خیالتون رو راحت میکنه که فردا این موقع میرسه دستتون، نگران نباشید. یکی از اصولیه که خیلی مهمه، یکم برند رشد میکنه شاید به فراموشی میسپارن که بله الان هم اعلام میکنه. مشکلش میدونید چیه؟ وقتی از تخصصی گرایی خارج میشید، الان من هیچ وقت یک پرینتر تخصصی، یک لپتاپ خوبه، گیمینگ، هیچ چیز تخصصی از دیجیکالا نمیتونم بخرم، چون 95% محصولات ناموجوده. 5 تا لپتاپ معمولی از تو اون حوزه خاصی که میخوام و اون چیزای خوبش موجود نیست. میرم یک سایتی پیدا میکنم کارش فروش لپتاپ‌های گیمینگ. چهارمین نقطه در تأخیر و انتظاره. یعنی افراد احساس کنن که دارن معطل میشن، حتی 30 ثانیه. صبحم گفتم اثر اولیه خیلی مهمه. اولین ذهنیت خریدار از شما چیه؟ حالا اولین ذهنیت اینه که شما 30 ثانیه با موبایل دارید صحبت میکنید، هیچ چیز بدی هم نمیگید، با یه مشتری دیگه صحبت میکنید، اون اثر اولیه خوب از بین میره و نقطه درد ایجاد میشه. توی شرکت های خوب دنیا کسانی که با مشتری حضوری سر و کار دارند حق ندارن تلفن جواب بدن. یعنی هیچ در 100 سال هم موردی پیش نمیاد که یک مشتری بیاد منتظر بمونه که این تلفنش رو تموم کنه. اصلا حق ندارن تلفن داشته باشن، با تلفن صحبت کنن. کسی که باید حضوری با مشتری صحبت کنه، اینا رو جدا کردند. و اختلاف قیمت. اختلاف قیمت هم میتونه نقطه درد خیلی بزرگی باشه، حتی یک ریال. شما میرید رستوران مثلا محاسبه میکنید این غذا میشه 39,200 تومان، میدید صندوق شده 39,500 تومان. این 300 تومان برای هیچ کدوم از شما پولی نیست، اصلا مهم نیست، ولی حس بسیار بدی ایجاد میکنه. دقیقا اگه یک دستگاه امارای بزن رو سرتون، همون قسمتی تحریک میشه که یک سوزن به دست شما زدن. شما میدید رستوران، قبلش تخمین میزنید دیگه فاکتور چقدر میشه. دو تا کاره که همه انجام میدن. یه کار دیگه چیه؟
نه تو همون رستوران محاسبه درآمد رستوران داشت، یعنی هر کی نشسته منو تا سفارش داد اینجوری داره میشماره چند تا میزه ساعتی سه تا کوبیده هم بخورن و ضرب میکنه اینا، دقیق در میاره درآمد مالکش این عدد و قیمت فاکتور خودتون اختلاف باشه یک نقطه درد. خب اینا رو ما همش رو باید به نحوی حل کنیم، مثلا اختلاف قیمت هیچ وقت نباشه. اگه کارتون طوریه که ارزش افزوده اضافه میشه، هزینه بسته‌بندی داره، ارسال داره، همش رو جمع بزنید بگید این محصول من 99,000 تومنه، یک ریال هم هزینه دیگه ای نداره، همه چی توش حساب شده. خیلی ها فکر میکنن این زرنگیه که اول بگیم 65,000، بعد بگم خب یک کیسه اضافه شد 70,000، ارزش افزوده اضافه شده، ارسال اضافه شده، کم کم بیشترش کنن، حس بدتر ایجاد میکنن. از همون اول قیمت نهایی رو یک جا بگید. سومین ایده بازاریابی عصبی اسمش درخواست‌های کوچک است. درخواست‌های کوچک هم اینه که اگر به یک خریدار اول یک پیشنهاد خیلی کوچک بدید، یک درخواست خیلی کوچکی داشته باشید، احتمالاً بعداً درخواست‌های بزرگترتون راحت تر پذیرفته میشه. بهترین تستش اینه که میگن برید تو کوچه، کسی که خیلی عجله داره میخواد بره، بگید ساعت چنده؟ نه ساعت چنده رو نگید، بگید این آدرس کجاست. خب کسی که خیلی عجله داره چی میگه؟ احتمالا میگه الان ببخشید و وقت ندارم، از یه نفر دیگه بپرس. رو همون فرد این تست رو انجام بدید. اول بگید ساعت چنده، مثلا بگید الان ساعت 5:10. بعد بگید ببخشید الان این آدرس هم میتونید بگید. به احتمال خیلی خیلی زیاد همون فردی که عجله داره دومین سوال شما رو هم پاسخ خواهد داد. چرا؟ عملکرد مغز قدیم اینطوریه. وقتی یک درخواست کوچکی رو قبول کرد، درخواست‌های بعدی رو راحت‌تر قبول میکنه. بعضی از این چیزا شاید خیلی عجیب به نظر بیاد، ولی تست کنید تو کارتون ببینید جواب میده. پس خیلی بده که اولین پیشنهاد ما به مشتری این باشه که بیایید محصول منو بخرید. شاید اول درخواست‌های کوچک بدید. مثلا محصول ما رو تست کنید، ببینید، تو دستتون بگیرید، مثلا تردمیل بیایید روش بدوید. اگه کارمون بیمه است، اصلا تو جلسه اول نفروشیم، پولی نگیریم. بگیم فقط یه فرم پر کنید، اطلاعاتتون رو بگیریم، بررسی میکنیم، در جلسه بعد حالا صحبت میکنیم برای فروش یا هر چیزی. میتونید پیشنهاد بدید چیزی رو رایگان دانلود کنه. چند نفرتون که اینجایی داد؟ البته خب خیلی از دوستانی که امروز اینجایی دارن به استثنای از طریق مدیران و دیگران ثبت نام شدید. حالا همایش‌های مدیریت همه‌شون خودشون مستقیم با ما در ارتباط. ولی چند نفرتون از سایت مدیریت سبز حداقل یک فایل رایگان دانلود کردید؟ ببینید چند نفر. این در واقع درخواست کوچکه. ما در اولین درخواست به یه غریبه نمیگیم بیایید پول بدید تو همایش ثبت نام کنید. نمیگیم چند میلیون پول بدید بیایید مشاوره بگیرید. اولین درخواستمون اینه یه پی دی اف رایگان بیایید دانلود کنید. اگه خوشتون اومد بیایید یه چیز رایگان بیشتری دانلود کنید. بیایید چند تا فیلم آموزشی ببینید. کم کم پیشنهاد میدیم حالا یه کتاب بخرید. بعد پیشنهاد میدیم بیایید یک محصول گرانتر. مرحله به مرحله افراد رو با درخواستای کوچک به فروش هدایت میکنیم. پس یکی از کارهای شما اینه که برید طراحی کنید، ببینید تو کار شما قبل از فروش چه درخواستای کوچکی میتونید داشته باشید. فرض کنید کارتون خدماتیه، تعمیر میکنید، نمیدونم هر چیز، درخواست کوچکتون میتونه این باشه افراد بیان تو محل شما یک تست رایگان، یک ایبیابی رایگان، یک کار رایگانی انجام بدید فعلا و بعد پیشنهاد بدید، حالا پول بدید و تعمیر انجام بشه. چهارمین ایده بازاریابی عصبی اسمش قیمت مرجع یا انکور پرایس است. انکور به انگلیسی میشه لنگر، پرایس هم که میشه قیمت، فارسی شما گذاشتیم قیمت مرجع. و خلاصش اینه قبل از این که قیمت رو به مشتری بگیم، اول باید قیمت مرجع رو بالاتر ببریم. قبل از این که قیمت رو به مشتری بگیم باید قیمت مرجع رو بالاتر ببریم. اگه این تبلیغات تلشاپینگ رو دیده باشید که یه مدت خیلی مد بود توی کانال‌های ماهواره‌ای و تلویزیون و اینا، مثلا یک جارو می‌فروخت، روش کارش چطوریه؟ میگه مثلا اگه شما با جاروهای معمولی خونتون رو جارو کنید، کمر درد میگیرید، بعد باید به جراحی کنید، کمرتون میشه 5 میلیون. اگه بخواید از جارو برقی های خوب استفاده کنید، قیمتش حداقل مثلا 2 میلیون، 3 میلیون.
ما پیشنهاد میکنیم بیاید جادوی ما رو بخرید که فقط 199,000 تومنه، مثلا بعد میگه نه نه شوخی کرد، فقط 99,000 تومنه و اگه همین الان هم بخرید دوتا میدیم بهتون، این دونه میشه 49,500 و شما با خوشحالی میرید و میخرید و میاد بعد هم میبینید سر کوچه‌تون همونو 5,000 تومن میفروخت. همیشه هم بوده، ولی اون سوپرمارکتیه قیمت مرجع بالا بردن بلد نبوده، این تبلیغ تلشاپینگ بلد بوده که چطور قیمت مرجعتون رو بالاتر ببره. پس حتما قبل از اشاره به قیمت اصلی قیمت‌های بالاتری رو بگید. مثلا میگن این مانیتور چنده؟ بگید مانیتورا تو این رنج حتی 5 میلیون هم هستن، 5 میلیونی هم وجود داره ولی مال ما فقط 600,000 تومان. قیمت مرجع رو حتی در چند ثانیه میتونید بالاتر ببرید. و خیلی اشتباهاً برعکسش رو میکنن. مثلا میریم میگیم مانیتورا چنده؟ میگن از 200,000 تومان داریم به بالا. شما بهتره بگید که از 5 میلیون تومان داریم تا دیگه ارزان‌تر هم هست، ارزان‌تریناش هم شاید 500,000 تومان هم باشه. اول اون قیمت بالاتر رو بگید، خیلی فرق می‌کنه. وقتی بگید از 200,000 تومان به بالا مانیتور هم، چون قیمت مرجع تو مرز قدیم شک گرفت، دیگه مانیتور 300,000 تومانی هم گرون به نظر میاد، چون شما گفتید 200,000 تومان به بالا، مرجع رو گذاشتید رو 200,000. ولی وقتی میگید از 5 میلیون تومان به پایین، 300,000 خیلی ارزان به نظر میاد. اونو باید دیگه جوابی داشته باشه دیگه، من تا اینجاشو فکر نکرده بودم که همینجا گفتم، بقیهشو شما فکر کنید بگید. پنجمین ایده، آخرین ایده بازاریابی عصبی، اسمش افراد به جای محصولاته که شرکت اپل سالهاست که استفاده میکنه. چند نفر اینجا آیفون دادید؟ چند نفرتون میدونید رزولوشن تصویرش چند در چنده؟ چند نقطه در چند نقطه است؟ اشکال نداره، طبیعیه، نگران نشید. چند نفر میدونید سیستم عاملش چند گیگ حافظه گرفته؟ مثلا اگر اسم آیفون 64 گیگه، چند گیگش سیستم عامل داخلش چند گیگش واقعا خالیه؟ یه دو نفر. چند نفر میدونید اصلا؟ خب ولش کنید، هی شرایط بدتر میشه. این یک مجله به اسم فکر کنم پی سی مگزین وقتی که آیفون 4 به بازار اومد گزارش تهیه کرده بودن، یه عده افراد تا صبح نخوابیده بودن که آیفون بخرن، جلوی فروشگاه صف بسته بودن، همین سوالات رو ازشون میپرسیدن، هیچ کی نمیدونست. این شخص برای محصولی تا صبح نخوابیده که نمیدونه اصلا حافظه داخلیش واقعا چقدره، رزولوشن تصویرش چقدره، رم داخلیش چقدره، و مهم هم نیست براش. پس چرا آیفون میخره؟ چون افرادی رو دیده که آیفون دارن و احساس میکنه اونا خوبن، اونا برترن. پس یک استراتژی بازاریابی عصبی که اپل سالهاست استفاده میکنه و هیچ که متوجه نشده اینه که به جای تمرکز روی محصولات روی افراد تمرکز میکنه. این تبلیغ آیپد که تبلت های آیفون ها چه چیزی ها میخواد بگه؟ نوشته حافظش چند گیگه؟ نوشته اصلا چه مشخصات فنی داره؟ پس چی رو نشون میده؟ نشون میده کاربرای آیپد جوانان تیشرت پوش جیم پوشن. اگه شما تو این تیپید اهل تکنولوژی و مدرن و تاپید، بیایید از اونا بخرید. اپل یه تبلیغ هم درست کرده بود که بعد شکایت کردن و برداشتن، مقایسه کرده بود محصولات خودش، افرادی که استفاده میکنن جوانای خیلی شیک پوش، کسانی که از محصولات مایکروسافت و پی سی و اینا استفاده میکنن، آدمای سن بالا خسته کوچلواری اینجوری، اینا شاد و خوشحال با تیشرت و جین. هیچی هم در مورد باز مشخصات محصول ننوشته. از این ایده چطور میتونید استفاده کنید تو کارتون؟ اگه گاهی کسی میگه این محصولتون خوبه واقعا، مطمئن باشم بخرم، شما توضیح ندید محصول خوبه یا نه، بگید اتفاقا هفته قبل یک آقایی که کارش مشابه شماست، مثلا پزشکه و این شرایطو داره، همین محصولو خرید، نظرش هم ضبط کردیم، بیایید ببینید ایشون. اصلا لازم نیست همیشه در مورد محصول صحبت کنید، شخص احساس کنه این محصول تایید دیگران رو داره، مغز قدیم قانعش میکنه که بخره. من تو کتاب بازاریابی عصبی توضیح دادم چرا موبایلای چینی که مشخصاتش عین آیفونه و قیمتش 1/10 آیفونه فروش نداره. اگه موضوع مشخصات فنیه، دقیقاً مشخصات فنیش مثل آیفونه دیگه، رزولوشن تصویر، حافظه داخل، چرا افراد نمیخرن؟ چون اون محصول چینی تایید دیگرانو نداره. یعنی ببرید خونه خانوادهتون میگن این چی خریدید؟ این چه چیز بی‌نام و نشونیه؟ پس افراد گاهی از محصولات مهمترن. کسی محصولات شما رو زیر سوال میبره، نمونه هایی رو تعریف کنید، نشون بدید، فیلمش رو نشون بدید که افراد، چه افرادی از شما خریدن و راضی هستن. خود محصول مهم نیست. آخرین نکته ای که تو این همایش میخوام بگم و شاید مهمترین نکته است، میدونم اون عمدی، آخرین نکته ای که میخوام بگم و تو همایش ستارگان مدیریت هم گفتم تقریبا چند هفته پیش، اینه که فرق شما به عنوان فروشنده با فوتبالیستا مثلا چیه؟ فوتبالیستا مسابقه شون جلوی دوربینه، میلیون ها نفر نگاه میکنن، انتقاد میکنن، نظر میدن. شما مسابقتون چطوریه؟ کاملا مخفیه، هیچ کی نمیبینه، الان هم هیچ کی نه نظر میده، نه انتقاد میکنه، نه داوری میکنه. بیاید یه مسابقه مخفی برای خودتون تعریف کنید که آیا میتونید در 3 ماه آینده فروشتون رو 2 برابر کنید. هیچ کی هم خبردار نشه، تو طی این مسابقه هم هیچ کی شما رو نمیبینه. 3 ماه بعد اگه تونستید، بیاید اینو با افتخار نشون بدید به مدیرتون، به همکاراتون. موفق هم نشدید، خیلی اتفاق بدی نمیافت، احتمالا فروشتون 1.5 برابر شده به جای 2 برابر. و این کسانی در فروش بسیار موفقن که همیشه برای خودشون چالش تعریف میکنن. از صبح کلی نکته و ترفند گفتم، ولی شاید کسی هیچ نکته و ترفندی هم بلد نباشه، همین یه مورد رو مصمم تصمیم بگیر به خودش ثابت کنه من آیا این توانایی رو دارم یا نه. من سالها این کار رو برای خودم انجام دادم. مثلا نشستم پشت لپتاپ، گفتم آیا میتونم الان که خونه 1 ساعت وقتم، تا قبل از اینکه از پشت لپتاپ بلند شم 10 میلیون سایت هم فروش ایجاد کنه. من همیشهش خیلی بیشتر از اون ایجاد میشه. هیچ کسی هم خبر نداره از این واسه. پس شما برای خودتون یه چالش تعریف کنید. این مسابقه رو هیچ کی نمی‌بینه و ببینید میتونید 3 ماه بعد واقعا فروشتون رو بیشتر کنید. تعداد تماس‌ها رو بیشتر کنید، با انگیزه تر صحبت کنید. کل لذت زندگی همینه، چالش تعریف کنید، بتونید بهش برسید، چالش‌های بزرگتر تعریف کنید. مرسی، موفق باشید.